و بازگشت مجبوری صدها هزار مهاجر افغان کمبود غذا را در این کشور افزایش داده است. جان ایلیف افزود برنامه جهانی آذوقه برای رسیدگی به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما به گفته او تا کنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری دریافت کردند. و گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در همین حال شماری از خانواده های کمبیزاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند که بنابر نبودن کار و بالا بودن خراجات روزگار در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته نیاز به کمک های فوری دارند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم روزی 17 اوگوست در اعلامیه هشدار داد که بنابر محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان این نهاد تنها توان چند هفته کمک رسانی را دارد و بس. برنامه جهانی آذوقه پیش از این در اول ماه ایول گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. این برنامه هشدار داده بود که به دریافت بودجه نو ادامه یاری های این سازمان به خطر روبرو خواهد شد. این نگرانی ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتری هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک های بشری به افغان ها اعلان کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
حرکت ممنوعی طالبان، دوست، دشمن یا هر دو، پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمو هستم. حرکت در تاجیکستان ممنوعی طالبان در حال گرفتنی مشروعیت در کشورهای آسیای مرکزی است. آیا دوشنبه موقع خود را در پس منظر روایت ضد طالبانی تغییر میدهد؟ کردستان هم به عنوان یک کشور آسیای مرکزی طالبان را از فهرست تشکیلات های ممنوع خارج کرد. این تصمیم با هدف تقویت ثبات منطقوی و حمایت گفتگو گرفته شد. جمهوری قرقیزستان با حمایت از تلاش های جامعه جهانی با هدف تضمین یک محیط باثبات و صلح‌آمیز در افغانستان و در کل منطقه پایبند است، گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی این کشور. نهاد امور خارجه طالبان نیز این اقدام را ستود و از آن استقبال کرد. سیاستشناس تاجیک شرلی رضایان در تلگرام کانال خود می نویسد کشورهای منطقه از فرمول بین المللی اعتراف نمی کنیم، اما همکاری می کنیم، استفاده می کنند. چون این مناسبت با تشکیلات تروریستی که امروز حکومت را در افغانستان در دست گرفته است در آینده دراز مدت پیامدی منفی دارد. به نظر می رسد امروز نه همه از این چیز نگرانند. آنها به این چیز اهمیت قائل نیستند که در پیش چشم مردم خود روایت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را که سالهای برای ایجاد آن تلاش کردند از بین میبرند، می نویسد رضایان. دوشنبه حداقل در سطح رسمی آخران پایتخت در آسیای مرکزی است که مخالف بیرون کردن طالبان از فهرست تشکیلات های تروریستی است. اما طبق اطلاع اخیر رسانه های افغانستان که از سوی دوشنبه رد و تصدیق نمی شوند، سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همراه با دیپلمات های تاجیک در آخرین ماه آوگوست با مقامات عالی رتبه طالبان عبدالله وسیق، رئیس استخبارات طالبان، شمس الدین کشمی، دادستان کل طالبان و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان دیدار کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تا سفر یتیموف به کابل، سفر دو مقام بلندپایه طالبان شمس الدین کشمی، دادستان کل و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان به دوشنبه برای رسمی شدن روابط صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. طبق معلومات منبع، موضوع هر دو دیدار عادی سازی روابط دو طرف بوده است، اما نه کابل و نه دوشنبه این خبر را تایید نمی کنند. ناسازگاری دوشنبه با کابل تا کنون بر اثر نبود حکومت فراگیر است که در آن تاجیکان و گروه های دیگر قومی جایگاه مناسبتی ندارند. این نگرانی بارها از زبان امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صدا داده است که تبلیغات دولتی او را به عنوان پیشوای تاجیکان جهان تلقی می کنند. احتمالاً با این و چند سبب دیگر دوشنبه آشکارا از حرکت ضد طالبانی با رهبری احمد مسعود حمایت میکند، از جمله در نگاه داشتن سفارت افغانستان در دوشنبه. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان با حکومت طالبان همکاری اقتصادی دارد، از جمله صادرات برق به افغانستان، باز کردن بازارهای مرزی و طبق خبرهای گوناگون گفت و شنیدهای مخفی با هدف از بین بردن گروههایی در قلمرو افغانستان که در تاجیکستان به عنوان تروریستی اعتراف شدند. اینکه آیا دوشنبه موقع رسمی خود را در برابر طالبان تغییر میدهد و تبلیغات دولتی آن را چی گونه ارائه میکند با عنوان سوال باقی میماند. اما محافل کارشناسی از ادامه فشار از سوی شریکان نزدیک به دوشنبه با هدف تغییر موقع صحبت میکنند. اندری سرینگ کارشناس روس در موضوع افغانستان در آخری ماه آوگوست در کانال تلگرام خود با تکیه به منبعهایش در کابل خبر داد که رئیس جمهور قزاقستان قاسم جمار توقایف ضمن سفر خود به تاجیکستان امامعلی رحمان را قناعتمند کرده است که در مسئله مناسبت با حکومت طالبان به صف کشورهای آسیای مرکزی بپیوندد، اما پاسخ نهایی نگرفته است. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میانروی چین آغاز شده است. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال 2023 یاد کرده است. کارشناس در مسائل افغانستان از دوشنبه به در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از نظر منافع ملی تاجیکستان اعتراف کردن طالبان بر ضرر این کشور است که حرکتی را مشروعیت میبخشد که از روی تروریستی با دفاع سیاسی خود رسیده است. اما از دیدگاه عامل موقت طالبان و قدرت آنها در کابل یک واقعیت است. بنابراین تا زمانی که این واقعیت وجود دارد دوشنبه باید برنامه روشنی برای تمایل با آن داشته باشد، میگوید این کارشناس. با گفته هم صحبت ما احتمالاً دوشنبه روی تاشکند رو طی خواهد کرد و تدریجاً با طالبان مناسبت برقرار میکند. با توجه به مرز مشترک، مسئله خطرات تروریستی، همکاری اقتصادی و گیوپلیتیکی برو رفت دیگری وجود ندارد، باور دارد این کارشناس. قزاقستان ماه ایونی سال 2023 طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی خارج کرد. ماه مای سال 2024 وزارت عدلیه و وزارت کارهای خارجه روسیه با ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی روسیه بیرون کنند. طالبان از سال 2003 در این فهرست روسیه قرار داشتند. ماه مای امسال نمایندگان طالبان در فورم روسیه جهان اسلام در شهر قزان شرکت کردند. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قرغستان در سطح وزارت کارهای خارجی با حکومت طالبان مناسبت دارند. آنها در زمینه‌های رسانیدن کمک‌های بشردوستانه در عرصه امن و نقل، انرژی و امنیت همکاری می‌کنند. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورم.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید، امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آغاز شویم. ای دوست
به گلفشان باید زیست، این یک دو نفس به گلفشانی گذرد. تلخ هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس به گلفشان باید زیست، این یک دو نفس به گلفشانی گذرد. ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست.
خرجی معتمی بابا از آن تو، صبر از من و تردد غفغا از آن تو، از روی حولی تا بلبی بام از آن من، از پشت بام تا به سریا از آن تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی آیله ها هم بازگو میکند.
میگه دختر حق میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همو را بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتون را ببرم بده، میگه همه حق حق پسر، میگه بچه های، میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که آنها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان براوردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانی طالبان افغانستان مرا براوردن التماس.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خانه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خانه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی این دوار را سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من هم ایروز خیرم. اما یکم گفی من را اهمیت دادن، خونه سه جده خونه ساختنم، همه جا گرفتن کندن فر دادن، نه میروس ممودن، نه ای خونه، نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرما میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویله کلانش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خودی یک سوتیخ 25000 سومه، این مرا 10000 سوم چیکردن که ما 10000 سوم در هزار یکم چی نمیشود، تو حتی یک پیشکه گرفتن نمیشود.
او در یک اولای سیر فرزند بزرگ شده است. شش برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با روح برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مورا یگم میراثون را تری جیجویا نکردن، نه پرسیدن چی خیلی کردن، اما چی کورسودی کرده، اما برادرم کرده گیای ما نه فهمیم یمی انا میگه شش گرفته، یعنی هفت نفریم یک چه بچی به نظر نگرفتن. شش حصه میگه که ما پنج حصه گرفتم، یک حصه بنوی ما بچه.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدنی رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدنی فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته، نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده؟ میگه دخته حقوق میراث نداره. من 5 سال شد که در کوارتیره قتی خواهرم هرون زنی تنها شوهرمون گذشتگی، مون همی چی کدستیم؟ مورا حسامون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر 4 خانه به فرزندان میراث مانده است، او و یک خواهرش به سرپناه مانده در خانه های ایجور زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خانه داریم، یک 4 خانه های چی سکسیا داریم، اما خانه را خانه او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در 4 روز گذشتن دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خانه را مرا داده بود. حوزه ام خانه را قلب شکسته در اومده، حوزه ام خانه را رحم نمیته. خانه ای که حولی داریم در شهر کلوب او خانه را نیم خیلی اینا دو خانه دیگه در شهر دشنبه داریم، یک تاش در شفچنکو، یک تای دیگه در چی 82 میکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم، اوجادانی چشنودگی اجاره نشینیش.
پدر گلدسته کارمند سابقه داری وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قرار صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث ماه پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما رابطه ما راضی، نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحبه ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حقی برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران، معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدان امید نمی بندند تا زمانی که طلاق می گیرند یا به سرپناه می مانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمی بینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع می شوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راه نمایی می کند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان می گذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیوم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدان به حساب می روند. پس از میراث میشود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون، یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا که همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است گذاشته میگذرد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، با وارثان نوبت اول میگذرد، یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شمار میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده میشود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین میکند، یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک است. در عمل، در تجربه، وقتی که آنها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند، لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر، ما شوهر کده برآمده رفتیم، یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم، یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
وضع در عمل چطور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چیکار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدین، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث دل پرانه میگوید که من این صاحب ملکم، لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حل نامه خود مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میانی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنند که نه، پسر امتیازش زیادتر است، یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وی می شود. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث ها بین خواهر و برادر، شما به والدین چی مشورت میدهید؟
برای این ما به پدر و مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت درآورند، بگذار به طریق وصیت نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند، یا که با بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود را تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سال هاست بحثشان با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از کی حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون نوعی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوقهای خود آگاه شد. تا 3 سال، در مدت 3 سال، از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرانند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا با در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزل بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را منکرده می شود، همین طول می کشد تا از اکسپرتیز مولشناسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. با مرکزی اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. طوری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر افغانستان تاریکه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آن چیزی که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هر یک مال همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر رو میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد میشود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ میموند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها موند، آنگاه چی میشود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سختترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
شام در کوی سینا کجا شد سال دوستاری ات دل کی با ماندیش قیمان در فسکینا